سخنران امشب جلسه تهران ایلیه که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی از زیر نظر ناحیه 15 الکوریای گمنام در تهران است، آقای دیوید با هوشیاری 32 سال از کشور آمریکا می باشد. علی جان در خدمتیم. علی گلشنی عزیز.
الان صدامو داری؟
بله بسیار عالی.
سلام دوستان، من علی هستم الکلی. Yes David, I have the 12 and 12 in Farsi and I'm going to be your translator. It's good to see you. Let me just talk a little bit in Persian for 15 seconds and then I'll come back to you. سید جان قربونت برم، امشب جلسه سنته درسته؟
بله سنت هست. بله.
پیشنهاد میکنم اول کار به جای خوندن چگونگی عمل کرد سنت ها رو بخونیم، چون در مورد اونا میخواید صحبت بکنیم. من قربونت برم، ببخشید، قصدم پیشنهاده نه انتقاد. اوکی، back to you Dave. Good to see you.
Hello, I am Dave. I'm an alcoholic and it's great to be here.
سلام دوستان، اسم من دیویده و در حقیقت دیو هست و من الکلی هستم. خیلی خوبه که اینجا در خدمت شما هستم.
And welcome to our second week of our 12-week tradition study. Today we're going to be reading tradition 2 from the 12 steps and 12 traditions book. I don't know, Ali, if you want to read all of it or if you want to, if we can screen share it and people can read paragraph by paragraph. It's about 6 pages.
All right, let me pass it on. ایشون می‌فرماید که خیلی خوش آمدید به هفته دوم کارکرد یا عملکرد سنت ها. و امروز ما در مورد سنت 2 در حقیقت با شما تجربه‌مون در میان میذاریم و از کتاب 12 که اینجا تو دست من هستم میتونیم استفاده کنیم. Back to you.
Awesome. Thank you, Ali. Thank you for everyone who read. You know, I think it's a good idea for us because we have many different people who are coming to this group, that we, you know, we do a little bit of reading in the beginning, and then I'll share a bunch of my experience, strength, and hope around my understanding of the tradition.
ایشون میگه سلام، از بنده و همه دوستانی که این کتاب رو خوندن تشکر میکنه و میگه این خیلی خوبه که موقع کتاب خوندن هم تعداد زیادی از افراد درگیر باشن، چون کار گروهیه تو AA و خوب شد که خونده شد و حالا میتونم در مورد مسائل و مطالبی که خونده شد در مورد سنت دوم صحبت کنیم. Back to you, sir.
Okay. If there's anybody here today who is brand new, who is still struggling with drinking, number one, welcome.
خب اولا اگر کسی هستش که دفعه اولشه که تو این جلسه میاد یا هنوز با مشروب خوردن درگیره، بخوام بهش بگم که خیلی خوش آمدی و جای خوبی اومدی. Back to you.
Meetings that we're having to talk about the 12 traditions really goes into how Alcoholics Anonymous as a whole and how individual groups continue to function when they're being led and run by a bunch of crazy alcoholics.
Absolutely. این سنت هایی که ما داریم براتون بازگو می کنیم در حقیقت اینه که یه توضیحاتی بدیم در مورد این که AA در کل و همچنین در گروه ها چگونه کار میکنه و چطور مؤثره، علل خصوص برای یک تعداد زیادی از الکلی هایی که یه خود مخملاجشون قاطیه و دیمونه هم هستن. اوکی؟
We have plenty of meetings, and if you are, you know, really new or really struggling, first off, I would just say, stick around. If you don't understand or can't relate to anything that we talk about today, that's okay. Keep coming back, find someone else, or find some more. There are more meetings to go to every single day.
من یک بار دیگه میفرماید که اگر تازه وارد هستید و چیزهایی رو که ما میگیم براتون غیر قابل هضم هست و متوجه خیلی چیزا نمیشید، هیچ اشکالی نداره. ما هم مثل شما روزهای اول اینا رو متوجه نمیشدیم، ولی از دوباره به جلسات بیایید، جلسات مختلفی برید، از تعداد زیادی از جلسات برید و بالاخره اتفاق قشنگی هم برای شما اتفاق خواهد افتاد. Back to you.
And if you're still struggling, you know, maybe just say something in the chat, and there are other members of the group here who will happily reach out to you and help you during this time.
ضمن اینکه اگر باز هم تازه‌وارد هستید، شاید بد نباشه تو قسمت چت تقاضای کمک بکنید و امیدوارم که سایر اعضایی که متوجه حرف شما میشن دست شما رو بگیرن و به شما هم کمک کنن. اوکی؟
And you may ask yourself, who is this guy Dave? I live in San Francisco, California. My sobriety date is December 25th, 1990. So I just celebrated 32 years of continuous sobriety in Alcoholics Anonymous.
حالا اگر پر خودتو بگید دیو کیه؟ اصلا داستانش از چه قراره؟ من بعدم نمی خودم رو معرفی کنم. من دیو هستم، من الکلی هستم، در شهر سان فرانسیسکو شمال کالیفرنیا زندگی میکنم و هستم به حضورتون دسامبر 27-1990 هوشیار شدم که هفته پیش شد 32 سال. اوکی.
And I want to make very clear, I don't speak for Alcoholics Anonymous. What you are going to hear today is my experience and some of my strength and hope. And of course, that means that it's only my opinion.
و الان بهتره خیلی راحت و شفاف خدمتون عرض بکنم که من به عنوان دیوید سخنگوی الکلی‌های گمنام نیستم و هیچ وقت نخواهم بود. عرض به حضورتون که امروز من فقط میتونم در مورد تجربه، امید و نیروم با شما صحبت بکنم و اگر نظرات خاصی میدم اونا نظرات با شخص خود منه و ممکنه با اصول الکلی‌های گمنام هم در تضاد باشه. اوکی.
I used to drink a lot and I couldn't stop and Alcoholics Anonymous saved my life.
من یک عادتی که داشتم این بود که خیلی خیلی زیاد مشروب می‌خوردم و نمیتونستم مشروب خوردنمو متوقف بکنم و AA به من کمک کرد که یک زندگی جدید پیدا کنم. Yes sir.
And I am grateful that when I came into Alcoholics Anonymous in 1990 that there were meetings that were going on and that they were there to welcome me with all of the infrastructure that we see in a meeting today.
و من خیلی خدا رو شاکرم و خوشحالم که در سال 1990 که یعنی 32 سال پیش که اومدم به جلسات، این جلسات قبلا ساختارمند شده بودن و جلسات زیادی بود که فرم گرفته بودن و به من کمک بسیار شایانی کردن. اوکی؟
And as such, at the time, I didn't ask how did we get this room and who's paying the rent or who is making the coffee and how is it being paid for or how is this Zoom meeting happening, right? These are not questions that I asked in early sobriety. I was just grateful that they were there for me.
ببین من روزای اولی که اومدم فقط خوشحال بودم که اومدم به جلسات، تو ابرای صورتی بودم و خیلی حال میکردم با اون وضعیت که داشتم و نپرسیدم که این قهوه رو چرا کی درست میکنه، این اتاق رو کی گرفته، این پولا از کجا میاد، کی اجاره رو میپردازه و داستان از چه قراره و چه ساختاری داره. من فقط خوشحال بودم که دیگه مشروب نمیخوردم. اوکی؟
And when I came even to my very first meeting of Alcoholics Anonymous, I met people who reached out and they said, Dave, right, meetings are great, but you need to get a sponsor and work the 12 steps of Alcoholics Anonymous with a sponsor.
و چیزی که حالا از دفعه اولی که من اومدم تو ای ای به من گفته شد، اومدم به من گفتن دیو شما خیلی خوش آمدی به ای ای و شما نیاز داری که یک اسپانسر یا یک راهنما برای خودت بگیری و نیاز داری که قدم‌های الکلی‌های گمنام رو کار کنی و اونجوری هوشیاری تو ادامه بدی.
And for a long time I didn't ask things like how do the books show up here or who decides what goes in the script that we read at the beginning of meetings.
و برای مدت زیادی من نپرسیدم خب این کتاب از کجا اومده، این اتاق اجاره چطوری داده میشه و داستانهایی که در حقیقت اونجا وجود داشت من اصلا نمیدونستم داستان از چه قراره و سوالی هم در موردش نمیکردم. اوکی؟
I certainly had, you know, was just struggling with staying sober, writing my fourth step, you know, doing my fifth step, doing my ninth step. These were the things that I was consumed with in my first year or so of sobriety.
و اون سال اولی که من هوشیار شده بودم دست و پا می زدم به معنای واقعی کلمه که قدمامو انجام بدم، قدم چهارمو بخونم، ببخشید قلم چهارم رو بنویسم، قلم پنجم رو بخونم، برم یه مقداری از این جبران خسارت هامو انجام بدم و کارهایی رو که لازم بود انجام بدم تو اون یک سال اول تا یه خورده متوجه بشم داستان از چه قراره. اوکی؟
So it wasn't until I was sober for a little while that I started to see some interesting things that were going on. For example, there were elections that would occur about every 6 months in my meetings.
و حالا یواش یواش مثلا رسیدیم به سال دوم این حرفات، دیدم یه چیزای دیگه هم تو این میتینگ یا تو این جلسات داره اتفاق میفته. مثلا اینا 6 ماه یه دفعه انتخابات دارن و خدمتگزاراشون انتخاب میکردن واسه اون جلسات.
And there were people who took these commitments and then they would show up almost every week.
و افرادی بودن که انتخاب می شدن و این خدمات رو بر عهده می گرفتن بعد از انتخابات و همیشه تو این جلسات حضور پیدا می کردن هر روز یا هر هفته که خدمتی رو که به عهده گرفته بودن انجام بدن.
But you know, sometimes these people wouldn't show up, or sometimes they would show up, but they would say, you know what, I drank.
و خب بعضی وقتا هم بود که این خدمتگزارا نمی اومدن سر خدمتشون یا بعضی وقتا البته خیلی کمتر می اومدن می گفتن ما مشروب خوردیم و همین می گفتن ما مشروب خوردیم. اوکی.
And the meeting continued to function. Someone else would step up and would say, I'll do that this week, or, you know, I'll take over this commitment, right? And no one was shamed, and no one was kicked out of the group.
منتها اتفاقی که می افتاد این بود که جلسه به کار خودش ادامه می داد. به اون کسی که ما حتی مشروب خورده بود ما احساس شرم و گناه نمی دادیم و یه نفر دیگه اون خدمت رو گردن می گرفت، کارش رو انجام می داد و جلسه یا گروه به زندگی خودش ادامه می داد.
I thought this is interesting, right? There's no punishment. There's no, like, if somebody doesn't show up for their commitment, they're still allowed to come the following week.
و مسئله جالبی که بود و برای من این بود که تنبیهی در کار نبود. حال طرف رو نمی گرفتم که چرا نیومدی و اتفاق خاصی هم نمی افتاد و اون کس هر کس می خواست باشه هفته بعدش می تونست به جلسات بیاد یا روز بعدش به جلسات بیاد و احساس شرم و گناهی هم نکنه. در باز بود. اوکی.
How does this thing continue to function when everybody here is doing it totally voluntarily with no power of coercion?
خب این برای من خیلی سوال جالبه بود که این داستان از چه قراره؟ این چطوری داره جلسات، گروه‌ها و AA داره کار خودش رو انجام میده بدون اینکه درگیری‌های عجیب غریبی داشته باشن؟ برای من سوال بسیار جالب و بزرگی بود. اوکی.
Well, one thing I learned was that in the 12th step that my sponsor told me, Dave, if you've had this spiritual awakening as the result of these previous 11 steps, now you have to pay it forward. You have to give back to other alcoholics, especially those who are still struggling.
و چیزی که اسپانسر من یا راهنمای من به من گفته بود و اون قدم 12 بود که بهش گفته بود دیو به خاطر برداشتن 11 قدم اولیه شما به یک بیداری یا یک تجربه روحانی دست پیدا کردی که اگر بخوای نگهش داری باید بدیش به دیگران و بدیش به الکلی های دیگری که هنوز از بیماریشون در عذاب و در رنج هستن و این در حقیقت جلسات و گروه ها رو ادامه دار میکرد. اوکی.
So Dave, now it's your job to go and to give back to this meeting and to these groups what was so freely given to you.
و به من گفت دیو این الان مسئولیت شماست که اون چیزی رو که توی یک سال دو سال اول بهت به طور مجانی داده شد بری بدیش به دیگران و در حقیقت ایثار بکنی و منتظر نباشی فقط برو انجام بده.
And so I thought, okay, you know, thank you, Alcoholics Anonymous. And I started taking commitments. My very first commitment was cleaning the ashtrays This was back when we had smoking allowed in meetings here in the United States. And everything from making the coffee to setting up before the meeting, putting away chairs and so on.
و من شروع کردم به خدمت کردن. میدونید 32 سال پیش اولین خدمتی که گرفتم تمیز کردن زیر سیگاری ها بود. اون موقع ها هنوز توی جلسات ما سیگار میکشیم. البته الان نمی کنن این کارو. و بعدش دیگه خدمات دیگه رو انجام دادم. مثل تمیز کردن محل جلسه. صندلی ها رو چیدن، کتاب ها رو چیدن، قهوه درست کردن و کارها هر کاری که لازم بود برای جلسات انجام دادن.
And I noticed some very interesting things when I started taking these commitments to the AA group that were more than just showing up for the meeting.
و من متوجه شدم یه اتفاقات جالبی داره توی زندگی من میفته. چون قبلا فقط میومدم تو جلسه مینشستم و شرکت میکردم. منتها از وقتی که شروع کردم به خدمت کردن دیدم چه اتفاقات جالبی داره میفته و پشت پرده این جلسات چه داستانهای جالبی توی خدمات وجود داره. اوکی؟
All of a sudden I started to know more people's names. And even more importantly, they started to know who I was as well.
و به طور خیلی جالب ناگهانی من شروع کردم به شناختن اعضای گروه و گروه ها و جالبش این بود که اونها هم شروع کردن به شناختن من و ما شروع کردیم رابطه های خوبی با هم دیگه داشتن.
And I used to be filled with fear and anxiety and what I would call the hamster wheel spinning in my head.
و اون موقع من پر از ترس بودم، پر از استراب بودم و اصلا کله من روی دور تند بود و همینطوری مثل چرخ و فلک‌های عجیب غریب چرخ می‌زد و چرخ می‌زد و چرخ می‌زد. اوکی.
And that when I was doing service at a group, that for that hour, my head quieted down and the fears melted away and the anxiety reduced.
و داستان به این صورت بود برای اون یکی دو ساعتی که من مشغول به خدمت بودم این چرخ کله بنده و اون خوددرگیری که من داشتم آروم می شد. اون ترسایی که من داشتم آب می شد. از بین می رفت. حبابش ترکیده می شد. اون استرابی که داشتم و تشویشی که داشتم تو اون یکی دو ساعت ناپدید می شد.
I found that when I was talking with other people or I would call other people and ask them how they're doing and what's going on in their life, that for that period of time, I wasn't thinking about Dave all the time.
و داستان جالبی که بود این بود که من چون اوقاتی که از دیگران پرسیدم حالتون چطوره، تو زندگیتون چه اتفاقی افتاده و شروع می‌کردم با الکلی‌های دیگر صحبت کردن، برای اون مدت من در مورد اونا فکر می‌کردم و دیگه در مورد دیو فکر نمی‌کردم.
And believe me, I had lots and lots of problems, but the amazing surprise was that doing service would take me out of myself and have me feeling better about myself afterwards.
باور کنید که من هم مشکلات بسیار بسیار زیادی داشتم. منتها وقتی که شروع میکردم خدمت کردن به دیگران از خودم بیرون میومدم، با خودم کمتر درگیر بودم. و یواش یواش متوجه شدم که حالم داره بهتر میشه، حالم داره بهتر میشه و این داستان ادامه پیدا کرد.
So I became somewhat addicted to doing service. I loved it.
و یواش یواش من معتاد شدم به خدمت کردن و عاشق این خدمت کردن شدم و عاشق عادت جدیدم شدم.
It made me feel better about Dave and it gave me something of a social experience where I was building my own esteem.
و داستان به این صورت بود که شروع کردم به احساس بهتری نسبت به خودم داشتن و زندگیم پرتر شد، حالم بهتر شد و توی روابط اجتماعی من خیلی تأثیر گذاشت. با خدمت کردن در AA. Sorry.
That's okay. Maybe, just maybe, I wasn't as crappy as I thought I was, number one, and maybe I wasn't as amazing as I thought I was. I was somewhere in between, but in a good place.
میدونید من دیگه اون عصبانی خوشبگیر قبلی نبودم. Maybe, شاید اینطوری بهتر شده بودم. و ضمناً دیگه توی کله خودم یه اسطوره نبودم. نمیدونم چک و چاخان برای خودم نمی کردم. برای خودم افسانه پردازی نمی کردم.
There was only one big problem.
فقط یک مشکل بزرگ برای من مونده بود.
All the rest of you weren't doing things the way that I thought that you should be doing things.
But داستان این مشکل بزرگ میدونی چی بود؟ بقیه شماها اونجوری که من دوست داشتم زندگی نمی کردید و کار نمی کردید و رفتار نمی کردید.
Somebody else was doing the coffee cleanup, but they weren't cleaning the coffee pots the right way.
Yes. یه نفر اونجا داشت این قهوه های چی بهش میگرد؟ فنجون های قهوه رو تمیز میکرد. منطقه پوفیوز نمیدونم این فلاسکر قشنگ تمیز نمیکرد اونجوری که من دوست داشتم. یعنی چی؟ اوکی.
Somebody was coming to set up the chairs at the meeting, but they were putting them in a circle when they know that the chairs should be going in a rectangle.
یه نفر دیگه می اومد این صندلی ها رو بخواست درست بچینه، منتها به جای این که گرد جلسه رو اجرا بکنه و همی داشت اینا رو به صورت مثلث می داشت. این چه وضعی آخه؟
And then there's that guy who just goes on and on and on and on talking at a meeting.
و یه بابایی هم بود که افرادی بودن که توی جلسه وقتی میشون میگفتن مشارکت بکن هی صحبت میکرد، هی صحبت میکرد، هی صحبت میکرد و کله همه رو میخورد و حال من بد میشد.
Or that lady who just keeps talking about her problems and just won't shut up.
و اون خانمی که تمام مدت در مورد مشکلاتش صحبت میکرد و خفه نمیشد، ساکت نمیشد، فقط زر میزد.
The person who starts talking about something entirely different than Alcoholics Anonymous in the meeting.
و اون بابایی که میومد توی جلسه در مورد یه چیزی دیگه ای صحبت میکرد که هیچ ربطی به الکلیهای گمنام نداشت.
How do we deal with this as a group?
خب به عنوان یه گروه ما با این بابا چه کار باید می‌کردیم؟ داستان از چه قرار بود؟
And will the group survive if this person doesn't change?
و داستان به این صورت بود که آیا این گروه به زندگی خودش ادامه میده اگر این بابا تغییر نکنه.
So what I found was that the group which and most healthy groups meet regularly about once a month for what they call business meetings.
و من متوجه شدم که اون چیزی که بهش میگیم جلسه اداری و ماه یک بار قرار تقریبا بستگی به گروه داره تشکیل بشه تو اون جلسات اداری اتفاق قشنگی میفته. اوکی؟
And of course, different meetings do it in different ways. They call it different names, right? Sometimes they call it a group conscience meeting, or they'll call it a steering committee meeting. But it's all the same idea.
حالا گروه‌های مختلف ممکنه اسمای مختلف برای جلسات اداریشون بذارن و افراد مختلفی رو انتخاب بکنن به عنوان خدمتگزار. مثلا اسمش بزن جلسات وجدان گروه، یا اسمش رو بذارن گروه یک تعدادی رو انتخاب بکنن برای هدایت گروه. حالا هر چیزی که هستش اینا بستگی داره به وجدان گروهی که اون گروه میگیره. اوکی؟
And what I learned was that I could go to these meetings, and at these meetings I would hear people talking about what is the correct way to set up chairs in the meeting.
و بعضی وقتا من میرفتم تو این گروه ها و گروه شروع میکرد مثلا صحبت کردن در مورد این که بهتره چطوری صندلی ها رو توی گروه بچینیم.
And here was the surprise. They were all civil to one another. They were not yelling at each other.
و این یه سورپرایز خیلی تعجب آور بزرگیه که توی این گروه، توی این جلسات اداری اینا خیلی مؤدبانه متمدنانه با همدیگه صحبت میکردن و سر همدیگه داد و بیداد نمی کردن.
And oh my goodness, someone didn't like the way that I was making the coffee.
Oh, خیلی بیریخ شد چون یه نفر اونجا بود که دوست نداشت که من چطوری قهوه رو درست میکنم. حالا من با این بابا چی کار میکردم؟
And so I had to, you know, I would sit there and say, well, you know what, if you don't like the coffee, you come and make the coffee.
و من اونجا بهش گفتم که خب اگر دوست نداری که من چطور قهوه درست بکنم خودت برن شو بیا قهوه رو درست کن. به همین سال
and the next week that guy came half an hour early and he was making coffee with me.
و داستان قشنگش این بود که هفته بعدش همین بابایی که داشت ایراد می‌گرفت از من اومد نیم ساعت زودتر از جلسه شروع بشه و به من کمک کرد و ما با هم دیگه قهوه رو درست کردیم.
And you know what? His coffee tasted better.
و داستان به این صورت بود که قهوه‌ای که اون درست کرد خیلی خوش‌طعم‌تر و بهتر بود.
And I learned that I didn't know how to use this big coffee maker the way that I was supposed to use it.
و من متوجه شدم مشکل از من بود و این دستگاه کافی میکر و قهوه ساز رو من بلد نبودم چطوری ازش استفاده بکنم و یاد گرفتم که چطور بهتر ازش استفاده کنم.
And a light bulb went off in my head.
و یک چیزی تو کله من روشن شد، مثل چراغی که روشن میشه.
That in Alcoholics Anonymous, first of all, what happened? They expressed the resentment, but they didn't do it by gossiping or talking about me or coming to me and, you know, and saying one thing and another person saying another thing.
و توی الکلی‌آنونیموس من متوجه شدم که این رنجش ها رو میشه پخش کرد و خوردش کرد به جای اینکه بشینن پشت سر هم یه غیبت بکنن، حرف مفت بزنن کاراکترهای همدیگر رو زیر سوال ببرن و این یه اتفاق جالبی بود تو زندگی من.
And when the person had a problem with my coffee making, he didn't just tell me to fix it, he showed up early for the next month and took that commitment with me.
و خیلی جالب بود اون باهایی که بعدش می اومد از نحوه درست کردن قهوه من به جایی که غر بزنه برای یک ماه اومد نیم ساعت زودتر و ما با هم دیگه یاد گرفت به من یاد داد در حقیقت به من یاد داد که چطور قهوه بهتری درست کنم به جایی که بشینه حرف مفت بزنه.
And that we lead by example in Alcoholics Anonymous, and we walk the walk, not just talk the talk.
و ما توی AA الگو میشیم، مثال زدنی میشیم به خاطر کارهایی که انجام میدیم، نه به خاطر حرفای بی خودی که میزنیم، بلکه کارهایی که انجام میدیم ما رو الگو میسازه و ما یواش یواش یک مقداری رهبری میکنیم.
And this man who had the problem with my coffee, right, ended up becoming a good friend over the years.
و این آقایی که این گونه ایراد از من میگیره و روز اول من ناراحت بودم از دستش، به وسیله کاری که برای من انجام داد به مرور به تدریج به یکی از بهترین دوستان AA من تبدیل شد به خاطر کمکی که به من کرد نه به خاطر حرفی که زد.
So I thought, okay, I'm gonna go and I'm gonna show up early and I'm gonna set up the chairs the right way.
و گفتم خیلی خوب اشکال نداره پس منم زودتر میرم به جلسات و اونجوری که بهتره صندلی ها رو میچینم تا لذت بیشتری ازش دوستان ببرم.
And I went and I got there early and I had set up the chairs and what happened? The person with the commitment came in and made them all into a big circle again.
و داستان به این صورت بود که من خودم عمل کردم. زودتر رفتم به جلسه و اون صندلی ها رو به صورت گرد دایره چیز کردم چیدم و اون کسی که مسئول انجام این کارم بود اومد و با همدیگه کمک کردیم و یک جلسه که بتونیم چش تو چش همدیگه رو ببینیم فیس تو فیس همدیگه رو ببینیم و راه انداختیم.
And I'm like, wait a minute, what's going on here? Doesn't he know that I'm just trying to help him set up the chairs the right way?
و داستان گفتم خب این بابا که این چیزی که چرا توجه نمی کنی که من دارم این صندلی ها رو درست بچینم اونجوری که درسته باید بچینم.
Why is he changing it to this other way?
و گفتم خب این چرا این کارها رو می کنه؟ چرا از دوباره ترتیبش رو به هم می زنه؟ داستان از چه قراره؟
So the next month I went back to the business meeting because I had something to bring up for the group.
و ماه بعدش توی جلسه اداری رفتم اونجا و باید می‌رفتم اونجا و یه چیزی بهشون می‌گفتم در مورد این مسئله بسیار بزرگ.
And I laid out how I thought we were having our chairs set up wrong.
و من بهشون گفتم که چطوری این اشتباه رو جبران بکنیم و چطوری صندلی‌ها رو درست بچینیم.
Because after all, this was how they were set up when I came in to the group a year ago.
و داستان به این صورت بود یک سال پیش که من اومده بودم تو جلسات این صندلی‌ها یه جور دیگه چیده میشد نه اونجور که این بابا انجام میداد.
And what was funny was that I did not get the reaction that I thought I was going to get.
و چیز مسخره‌ای که بود این بود که عکس العمل گروه اونجوری که من می‌خواستم نبود و بی خیال قضیه بودن. اوکی؟
The people smiled. And they said, you know, it's okay. And a few people agreed with me, but most of them were perfectly happy with the new way the chairs were being set up.
و داستان به این صورت بود که اینا خندیدن، یه لبخندی زدن و گفتن این خوبه، اوکیه، مشکلی نداره. یکی دو نفرم با هم موافق بودن، ولی اکثریت بچه ها و اکثریت اعضای گروه گفتن اشکال نداره، اینجوری هم میشه صندلی ها رو چید.
And even more importantly is they started talking about one of the 12 concepts of world service, which is the concept of delegation.
و یواش یواش ما متوجه شدیم، من متوجه شدم که یه 12 مفهومی هم برای خدمات جهانی وجود داره که باید اونها رو هم مراعات کنم و انجام بدم.
That when someone takes on a role as a trusted servant for the group, we delegate to them a certain amount of authority to do the job as they see fit.
و داستان به این صورت بود که وقتی ما یک نفر رو به عنوان نماینده بین گروه یا نماینده گروه انتخاب میکنیم، یه مقداری اختیارات بهش میدهیم، یه مقداری اختیارات بهش تفویض میکنیم که به عنوان نماینده گروه در ساختار یه سری کارها رو انجام بدهد، شرح وظایف براش تعیین میکنیم.
And that when we have disagreements, which are going to happen all the time, we discuss them as a group and then try to find some what we call substantial unanimity in the group.
و وقتی که ما این جمع میشیم توی جلسات اداری و از شاید حضور نمانی مسائل صحبت میکنیم، به یک توافق حد اکثری میرسیم در مورد مسائلی که گروه بایش رفت، میگم در مورد مسائلی که گروه بایش هستش و یه سری این توافق حد اکثری بسیار به ما کمک میکنه برای انجام و ادامه زندگی گروه.
And so we took a vote at the end of the meeting to decide, should we change and, you know, make the chairperson put the chairs in a certain way, or was it okay to try it a different way for a while?
و آخر الامر در مورد تصمیماتی که میخوایم بگیریم حسابت بود رأی گیری میکنیم و با اون کسی که این اختیارات رو دادیم در حقیقت میذاریمش که این کار رو ادامه بده، مثلا صندلی ها رو جور جدیدی تنظیم بکنه برای یه مدتی تا ببینیم چی پیش میاد.
And most people said it's okay, like they can set them up any way they like, and we'll see for the next few months how well it goes, and we can always decide to change it back later.
و اکثر ماها، اکثر اعضای گروه توافق کردن، گفتن حالا جور جدیدی هم این بخواد چیده بشه یکی دو ماه اینو هم امتحان میکنیم، بعد از یکی دو ماه اعضای بیاریم تو جلسه اداری و در موردش تصمیم میگیریم، آسون میگیریم.
So these are small things that I learned about how a group of Alcoholics Anonymous operates when I was getting sober. And these examples may seem small, but they apply to larger situations as well.
این مثالهایی که من برای شما زدم ممکنه به نظر خیلی کوچیک بیاد و خیلی ساده هستش. منتهای اون 32 سال پیش که من هوشیار شدم و در اوائلش به وسیله همین چیزهای کوچیک گروه ها رشد کردن، اداره شدن و راحت به زندگی خودشون ای ای و گروه ها ادامه دادن. به نظر کوچیک میاد ولی بی اهمیت نیستن.
That often the people who are of deepest service to the group don't even hold a formal position in the group.
Say one more time.
That sometimes the people who are of deepest service to the group don't hold a formal position in the group, much like the man who didn't like my coffee. He didn't order me to change. He showed up early and helped show me how to make the coffee right.
ببینید دکتر خیلی جالبی گفت. گفتش که خیلی از این اعضایی که وجدان گروه پشت سرشون نیست در گمنامی خدمتهای بسیار قشنگی میکنن به افرادی که دارن خدمت میکنن با وجود این که خودشون ساکت یواش میان و میرن و کارشون انجام میدن. حتما نباید بهشون رأی داده بشه یا به من و شما رأی داده بشه که این کارا رو بکنیم. مثل اون آقایی که خوشش نمی اومد از اون جوری که من قهوه ها رو خراب میکردم و حروم میکردم، منتها اومد از فرداش برای 2 ماه به من کمک کرد که چطوری قهوه رو انجام بدم با وجودی که مجبور نبود این کارو بکنه. Yes, sir.
And even though we have certain traditions and ways that things have always been done in the past, the group can allow for change and we can try things out without any fear that it will kill the group. Much like the change in how we laid out our chairs.
ببینید خیلی وقتا هستش توی گروه هایی یک سری چیزا جا افتاده برای مدت های متمادی، منتها یه اتفاقی میفته که گروه میاد تصمیم میگیره که مثلا اینجوری انجامش ندیم، شاید بهتر باشه یه جور دیگه انجامش بدیم، امتحانش بکنیم، با تغییرات و با ترسامون مواجه بشیم حتی به عنوان گروه و چیزهای جدیدی رو امتحان بکنیم. مثل همون اتفاقی که در مورد خیلی ساده در مورد چیدن صندلی ها چکار کردیم انجام دادیم و به رشد گروه بسیار تا بسیار کمک کرد.
And today I treasure how important Alcoholics Anonymous is to me, but I also recognize that Alcoholics Anonymous and my groups are going to change and that I can be a part of, and also I don't have to worry that that the group will die based on, you know, 1 or 2 decisions we make.
و امروز من با واسطه این AA که هدایای بسیار گرانبهایی به من داده شاکر هستم و متوجه شدم که گروه و AA به زندگی خودش ادامه میده. اگر ما در حقیقت تو تصمیمایی که میگیریم در حال تغییر باشیم، گروه ها هم در حال رشد و تغییر هستن، همون جوری که ما به عنوان افراد و به عنوان اشخاص در حال تغییر هستیم.
And that now when I'm asked to be in a position of leadership in my group, that truly I'm not to direct anyone. My job is to facilitate and to be of service to the group and its conscience.
و امروزه وقتی که توی گروه به من میگن رهبری گروه رو به عهده بگیر، من به هیچ وجه من الوجود امر و نهی به کسی نمی کنم، فقط سعی می کنم کمک بکنم به اشخاص یا به خدمتگزارایی که در حال کمک هستند و این یک خدمت بسیار بزرگیه که متواضعانه این کار رو انجام بده. اوکی؟
So I hope that this has been illuminating and helping to understand a little bit more about the practical applications of the second tradition. And I will open up now for your questions.
و امیدوارم این چیزهای کوچکی که من گفته باشم یه مقداری سنت دو رو روشن کرده باشه که چطوری یه مقدار کمی کمک کرده باشه که در مورد چگونگی عمل کرده سنت دو در گروه و الان میتونیم یه مقداری از سوالات رو جواب بدیم. How much more time do you have?
I can stay a little long. I didn't realize that it was going on, it was so late. But you know, I know we have until another 10 minutes here, and you know, if we want, I'm open to being with the group on this.
Okay. All right. We'll see how it goes. خب ایشون میفرماید که نیان خانم و یا پگا خانم یا سید امیرجان خواهش میکنم که سوالاتتون رو مطرح بفرمایید اگر ممکنه در مورد سنت باشه خواهش میکنم بفرمایید و بیشتر از 10 دقیقه با ما میمونه.
متشکرم دوستان عزیز سوالاتشون رو میتونن قسمت چت برای بنده ارسال کنن من براشون چت باز است برای سوال در ارتباط با سنت.
فقط برای شما یا دوستان کوهاستید میتونن سوال ارسال کنن، برای من چیزی نفرستادن دیگه. نیانم نیست تو جلسه، حالا اگر برای من بفرستن الان یه نفر فرستاده من برای شما ارسال میکنم که شما زحمت بکشین بخونید.
بسیار عالی. خب دوستی سوال پرسیده، سلام، آیا کسانی که خدمت نمی کنن ناموفق حساب می شوند؟
Here's a question for you, Dave. Those who do not service or do not take commitments, are they considered unsuccessful?
Great question. I don't know how you define success in this. Here's my experience. So after a few years of being sober, life got really, really good for me. I met a woman, we got married, we had kids, I started seeing some significant success in my business. I moved cities to a different city. And you know what? They didn't do Alcoholics Anonymous right in that new city.
Yeah,
why
don't
you translate that, Ali?
All right. و بستگی داره به تعریف شما از موفقیت. ببینید تجربه خودم رو میتونم خدمتتون بگم. excuse me. Let me get a sip of water.
Sure.
تجربه خودم از موفقیت این بود که ببین من چند سال توی AA بودم، اوائل خوشیاری به یه جایی رسید، ازدواج کردم، بچه دار شدم، تو کارم موفق شدم، پول دار شدم، شهر عوض کردم، رفتیم یه شهر دیگه، بعد دیدم تو این شهر جدید این جلسات AAشون درست انجام نمیگیره. Back to you.
They, for example, clapped a lot at the meetings. And at my old meetings, nobody ever clapped.
تو این جلسه جدید خیلی برای همدیگه دست می‌زدن و تو اون جلسه که من قبلا شرکت می‌کردم دست زدنی وجود نداشت.
They celebrated birthdays with chips and cakes Whereas, you know, we only did them with chips in my old city.
و تو این جلسات جدید به هم دیگه هم چیپ میدادن هم کیک میدادن کلی هم اشغال میکردن ولی تو جلسات قدیم این کارا رو نمیکردیم ما.
And you know, when I would go and try to bring things up at the group conscience, they basically would shoot me down.
و وقتی که من توی جلسات اداری این شهر جدید شرکت میکردم و توی جلسات اداری بهشون گفتم این درست نیست اونا شروع میکردن به من تیراندازی کردن.
I said fine, then you know, I have other things in my life that I'm busy doing. I don't need to do so much service in AA.
منم گفتم خب باشه شما هر کاری بخواید بکنید من توی کارهای زیادی دارم که تو زندگی من انجام بدم و میرم به کار زندگی خودم میرسم و این خدمات رو تو ایه انجام نمیدم. اوکی؟
And for the first few months it was fine. I was doing fine.
و برای اون یکی دو ماه اول همه چیز اوکی بود و من خودم میزون مرتب بودم.
But I started noticing that my wife was more annoying.
و یواش یواش دیدم این خانومم زنم رو اعصابمه داره با اعصابم بازی میکنه.
And my kids constantly wanted my attention.
و بچه‌هام تمام مدت توجه طلبی می‌خواستن از من، می‌خواستن من بهشون بیشتر برسم.
And the people in my business were not behaving the way that I thought they should behave.
و اونجایی هم که کار می‌کردم همکارای من عوضیات اونجوری که من نمی‌خواستم زندگی رفتار نمی‌کردن. یعنی چی آخه؟
And I wasn't all that excited about going to those AA meetings where they didn't want to hear my opinions.
و من دیگه خیلی هم خوشم نمی‌اومد برام تو اون جلسات AA شرکت بکنم که نمی‌خواستن در مورد طرز تفکر و پیشنهادات من گوش بدن. بله.
And I got crazier and crazier and more unhappy.
و من یواش یواش داشتم قاطی می‌کردم، دیمونه‌تر و دیمونه‌تر می‌شدم و خوشحال نبودم. یعنی چی؟
And yet somehow Alcoholics Anonymous kept working in this new place.
و داستان جالب این بود که AA توی اون شهر جدید داشت جواب می‌داد، داشت کار می‌کرد. من سر جای خودم نبودم.
So I found out that I need Alcoholics Anonymous much more than Alcoholics Anonymous needs me.
و من متوجه شدم که من به الکلی‌های گمنام احتیاج دارم. الکلی‌های گمنام خیلی به من احتیاج ندارن.
And when I surrendered again in this new city and said, fine, let's do things your way, all of a sudden, my wife got nicer, my kids were less demanding, and people at the job all of a sudden were going better.
و داستان به این صورت بود که وقتی من تسلیم وجدان گروه شهر جدیدم شدم، یواش یواش زندگی بهتر شد، زنم با من خوب شد، رفتار بچه هم با من خوب شد، سر کار ملت با من راحت‌تر بودن و مشکل حل شد.
So I hope that answers your question.
و امیدوارم که این جواب شما رو داده باشه.
متشکرم علی جان، درود بر شما. خانم پگا، یک دقیقه دیگه تایم داریم، جلسه رو ببندیم یا سوال بعدی رو من
اگر دوستمون چون علی جان گفتن یکم وقت دارن این سوالم بپرسین بعد ببندیم اگر
آره وقت داریم. اگر شما وقت دارید منم وقت دارم. آره 5 دقیقه در دقیقه مشکلی نیست.
یه سوال دیگه وقت
بفرمایید.
بله بله، سوال فرمودن سلام شبتون بخیر، می‌خواستم بدونم چقدر باید از هوشیاریمون بگذره تا من بفهمم میتونم یه راهنما بشم و میتونم دست همدردامو بگیرم.
All right, it's a good question. He's asking, how long is it going to take after I can be a sponsor to a newcomer? And what does it take to do so?
Great question. Ask him, does he have a sponsor?
میفرماید که آیا خودت راهنما داری دوست عزیز؟ Yes, she does.
Okay, do they know that they are their sponsor?
Say what?
In other words, does her sponsor know that she's her sponsor?
میگه میدونی که اسپانسرت یا راهنمات میدونه که شما در حقیقت اسپانسیش هستی و او راهنمات واقعا.
Yes. Yes. Okay. Has she asked her sponsor this question?
آیا از راهنمات پرسیدی این سوال رو؟ Sí, señor.
Okay. And what does her sponsor say?
و راهنمات چی گفته بهت؟ شما میکروفونت بسته خانم.
من آن میوت فرستادم برای محبوبه که سوالشو بپرسه.
مرسی دوستان، من معذرت میخوام. راستش من مدت هوشیاریم 4.5 هستش، ولی خب اینطور که راهنما میگه من خیلی خوب قدم ها رو دارم پیش میرم و خیلی خوب دارم هوشیاریم رو طی میکنم و تو جلسات هم که شرکت میکنم خیلی از دوستان هم دردم به من میگن ما از تو خیلی انرژی میگیریم، تو خیلی خوب تجربه میدی، خیلی خوب حرف میزنی و از بودن من تو جلسات خیلی لذت میبرم و حال خود منم خیلی خوب میشه. فقط خب چون مدت هوشیاریم کمه گفتم یه سوال میکنم، چون خیلی دوست دارم. البته نمیگم من روزای دوشنبه تو جلسه بانوان خدمتم گرفتم، موشیم هستم و من تقریبا تمام جلسات شرکت میکنم، ولی خیلی دوست دارم که راهنما بشم.
راهنماتون چی گفته به شما؟ سوال
خب
این بود،
میگه راستش خب کسید برای من نگفته که تو این مدت من برم راهنماش بشم، همیشه من دوست داشتم بدونم مثلا چقدر مدت باید بگذره که من مشخص بشی که هوشیاریم بالاست و میتونم.
اوکی. Well, here it is. She's 4.5 months sober. She has commitment at the ladies group and she feels that she's full of energy and she can help, but so far she has not asked her own sponsor if she can sponsor others to say that.
Okay, so number one, talk to your sponsor, right? Number two, I will say that if you don't like what you hear from your sponsor, you have two choices, right? You can do what your sponsor says, or you can find a different sponsor, right? Now, my experience is that my sponsor usually has some pretty good advice for me. But yet my sponsor is not my higher power. Okay, my sponsor is not my higher power. So if I really hear something that sounds way wrong for me, my sponsor says run naked in the street, okay? Which I've never had a sponsor say that. I of course there are other people in Alcoholics Anonymous that I can talk to. But in general, my sponsor has given me good advice and suggestions in things like this.
ایشون میفرماید خب خیلی سوال خوبیه. پیشنهاد میکنم که شما این سوالو از اسپانسرتون بکنید. یک، و اگر دیدید به صف جوابای خوبی بهت داد، پیشنهادات خوبی بهت داد، گوش بکن و انجام بده. ولی اگر دیدی مثلا حرفای عجیب غریبه، نمیدونم ببخشید شعر رو بر میزنه مثلا بار سر خیابون بود. شما میتونی یا ادامه بدی با ایشون یا میتونی بری یک راهنما یا راهنماهای جدیدی بگیری و با دیگران مشورت بکنی ببینی اونها چه کار میکنن. این تجربه خود ایشون بود. همین.
And I've always found that even if I haven't done all of the steps, I can work with others and take them at least as far in the steps as I am myself. And I'm grateful that when I was in early sobriety, my sponsor encouraged me to help others, whether that's formally as a sponsor or even just doing regular calls and helping others.
و تجربه خود ایشون میگه، تجربه میفرماید که ببینید تو اون روزهای اول یا ماهای اول که یواش یواش مجذوب شدم، حتی اگه تمام قدماتو کار نکرده باشی اشکالی ندارد. شما میتونید به دیگران کمک بکنید. مثلا اگه توی قدم 4 و 5 هستی تا قدم 3 و 4 میتونی به دیگران کمک بکنی. حالا ممکنه به عنوان راهنمای رسمی نباشی، ولی دست تازه وارد بگیری، تلفن بهشون بزنی، ارتباط باشون برقرار بکنی، یه مقداری از این خدمات رو انجام بدی و یواش یواش اتفاقای قشنگتری هم برای شما خواهد افتاد.
اوکی. So I know we're running over on time. Do we want to have maybe just one more question and then we can close the meeting or?
All right, I'm going to ask. ایشون میگه من برای یک سوال دیگه وقت دارم اگر سوالی داشته باشید. اگر سوالی هم نداشته باشید جلسه رو با دعای آرامشی جایی چیزی تمومش کن.
بسیار عالی. درود بر شما. ببینیم که سوالی اگر از خانم پگا بفرستن، اگر نیست که جلسه را با دعای قدم هفتم می‌بندیم. خانم پگا
سوالی نیست برای